الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغ های شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که انشاءالله تا این لحظه که واپسین لحظات ماه مبارک شعبان هست انشاءالله آمادگی این رو پیدا کرده باشیم تا با نیتی معنویتی روحانیتی خالص و پاک وارد ضیافت الله بشیم و انشاءالله این ماه مبارک رمضان برای ما ماهی بهتر از سایر ماه‌های مبارک رمضان سال‌های پیش بوده باشه. حداقل کاری که این شبکه در صدد این هست تا انجام بده این هست که انشاءالله معنویت و معرفت لازم رو برای عزیزان برای تمامی بشریت ایجاد بکنه تا انشاءالله با حق گرایی کامل وارد میهمانی خدا بشوند انشاءالله. بسیار خوب، همونجور که مطلع هستید به رسم دوشنبه شبها تقدیم میکنیم محضر شما خوبان برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم از محضرشون بهره‌مند بشیم. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. انشاءالله که خداوند ما رو در این ماه مبارک، ماه شعبان بخشیده باشه و در این ساعتی که باقی مانده خداوند انشاءالله اگر کسانی رو نبخشیده ببخشه و با پاک و پاکیزه انشاءالله بریم به استقبال ماه مبارک رمضان که سر سفره خداوند انشاءالله مهمان باشیم همه ما.
انشاءالله که همینطور باشد. بسیار خوب، همونجور که مستحضر هستید الان قطعا منتظر هستید تا کلیپ ها رو ببینیم. بدون فوت وقت بریم و کلیپ اول، کلیپ شماره 126 رو با هم ببینیم.
ببین هست که بنده داره در کتب آقای نداره که در همه مسائل اختلاف دارند. ببینید من این صفحه لپتاپ رو من بدید، مهدی چه متولد شده؟ در روایتی اومده 254 و در روایتی اومده 255، در روایت 256، در روایت 257، در روایت پنجم 258. این دلیل بر این هست که وجود خارجی نداره. حالا اسم مادرش چی هست؟ ببینید چقدر اختلاف وجود داره. اسم امه در یک روایت نرگس اومده، در روایت دیگر ثقیل اومده، در روایت ریحانه، سوسن، حکیمه، خمت، ملیکه، مریم، همه اینها در واقع روایاتی هستند که اومدن در رابطه با اسم مادر امام زمان به تعبیر آخوندها، و همه و همه اینها دلیل بر این هستند که اینها دروغ هستند و ساختگی هستند.
بسیار خوب. خب همه با هم دیدیم این صحبت‌های آقای ترشاوی رو، که در یک کلام بخوایم بگیم اختلافات در این که مثلا تاریخ تولد کی بوده و نام مادر یک فرد چه چیزهایی بوده، اگه اختلاف باشه در این، اگه نام‌های، حالا نگیم اختلاف، اگه نام‌های متعددی باشه، این میشه بزرگترین دلیل بر این که اون فرد وجود خارجی ندارد. در خدمتتون هستم.
بله خدمتتون هستم. واقعا باید آدم تأسف بخوره به حال این وهابی‌ها که چقدر استدلالشون سخیف هست و چقدر واقعا طبق همون ضرب المثلی که الغریق یتشبث به کل حشیش، واقعا همینجور هست. به هر چیزی چنگ میزنن، حتی به این مسئله بسیار پیش پا افتاده که چون حضرت مهدی تاریخ تولدش دقیق مشخص نیست، سالهای مختلفی، زمانهای مختلفی گفته شده، و چون اسم مادرش مثلا متعدد ذکر شده، پس وجود خارجی نداره، دروغ آخوند هست. خب البته خب روایتی که شون میخونه در کتاب شریف کمال الدین هست، خب که خدمتتون عرض کنم که حضرت مهدی در روز جمعه به دنیا آمد، مادرش ریحانه است، بعضی گفتن نرجس هست، بعضی گفتن سقیل هست، بعضی گفتن سوسن هست، یعنی چهار اسم درباره نام حضرت مادر حضرت مهدی وجود داره. اول بحث خدمتتون عرض کنم کمال الدین صفحه 422، بحث این که تاریخ تولد ها متفاوت است. مگر در تاریخ تولد پیغمبر شما اتفاق دارید؟ در تاریخ تولد خود پیغمبر بزرگوار اسلام نظرات متعدد، نهم ربیع گفتن، دوازدهم ربیع گفتن، هفده ربیع گفتن، سالهای مختلف گفتن، اختلاف در تاریخ تولد پیغمبر زیاد هست. تاریخ تولد خلفا پیدا کنین، اصلا تاریخ تولد اینها دقیق مثلا فلان سال فلان روز بوده، اختلافات زیادی که وجود داره خدمتتون. اصلا پیدا کنین شخصی رو که در تاریخ تولدش اختلاف نباشه، کمتر هست، کمتر شخصی رو میشه پیدا کرد در صدر اسلام در اون قرون اولیه که درباره تاریخ تولدش اختلاف نباشه. درباره حضرت زهرا 10 سال اختلاف وجود داره، پس حضرت زهرا اصلا وجود نداره. درباره نام‌های حضرت زهرا خب تا 9 اسم برای حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر شده، پس اصلا حضرت زهرایی وجود نداشته. حالا به بعضی دیگه میرسیم، درباره بعضی اصلا درباره اسمشون چی بوده اختلافه، فقط با کنیه‌شون معروفن، اسمش چیه نمیدونن، اینو میگن اونو میگن. حالا نمیخوام من اسمشو ببرم برنامه، به هر حال داریم به پیشواز ماه مبارک رمضان میریم، اسم اونها رو نمیخوام ببرم. حالا از اینها بگذاریم، من خدمتتون عرض کنم یک دو مورد از تاریخ نشون میدم از اینهایی که خیلی اختلاف هست درباره اسم خودشون، اسم پدرشون، اسم مادرشون و از این مسائل. از صحابه، کتاب الاصابه فی تمیز صحابه آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 7 صفحه شماره 132، درباره ابوزید معروف، ابوزید معروف هست و میگن یکی از کسانی است که قرآن رو جمع کرده. اسمش چی بوده؟ در صحیح بخاری اصلا اسمش برده نشده و انس گفته یکی از عموهای من بوده. خب اسمش حالا بعضی ها گفتن اوس بوده، بعضی ها گفتن ثابت ابن زید بوده، بعضی ها گفتن معاذ بوده، بعضی ها گفتن سعد ابن عبید بوده، بعضی ها گفتن قیس ابن سکن بوده. درباره یک شخص اسمهایی که هیچ مشابهتی هم با هم دیگه ندارن، پس آقا این افسانه است، دروغه،
وجود خارجی نداره.
وجود خارجی نداره. حالا این خیلی شاید مهم نباشه. خدمتتون عرض کنم درباره آقای شخصی دیگه در همین الاصابه فی تمیز صحابه جلد شماره 3 صفحه شماره 398، آقای زمرت ابن ابی الایس یا ابن الایس، درباره اسمش اختلافات زیاد هست. حالا توضیحات زیادی میده تا در صفحه 399 میگه اختلاف شده در اسم آقا و اسم پدرش علا اکثر من 10 اوجه، بیش از 10 وجه ذکر شده که اسمش چی، اسم باباش چیه، صحابی یا حالا از این بگذاریم دیگه. من خدمت رو عرض کنم یک صحابی نشون بدم که خیلی معروف هم هست، الاصابه فی تمیز صحابه، نویسنده ابن حجر عسقلانی، جلد شماره 7، چاپ دار کتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ اول، چاپ 1615، صفحه 348، شرح حال شماره 1680، ابو هریره ابن عامر ابن عبد ابن فلان ابن فلان ابن فلان. حالا تا چند اسمش، ابو هریره معروف اسمش چی بوده؟ ابو هریره که کنیه است، کسی اسم خودش رو ابو هریره نمیگذاره، این کنیه است، پدر گربه. حالا اسم این پدر گربه چی بوده؟ اختلافات فراوان هست. در صفحه بعد ایشون یک صفحه توضیح میده روایات متعدد درباره اسمش، سندهای قوی، سندهای ضعیف. باز صفحه بعد دو صفحه کامل تا میرسه به صفحه 351، یعنی سه صفحه مفصل درباره اسم این که ابو هریره اسمش چی هست توضیح میده. خب خدمتتون عرض کنم تا اینجا که میرسه ایشون میگه اسم ابو هریره عبدالرحمن ابن صخر بوده، علل اصح من 30 قولا. درباره اسم ابو هریره 30 نظریه وجود داره، 30 نظریه درباره اسم ابو هریره وجود داره. نظر صحیح چیه؟ اسمش عبدالرحمن ابن صخر بوده. بله، نظر آقای چیز هست،
ابن حجر،
ابن منده، ابن منده از خواهی میگنم، ابن منده اینو گفته، از نووی نقل کرده، نووی گفته و قال نووی فی موازم این کتبهی. آقای قطب الحلبی چی گفته؟ اجتمع فی اسمهی و اسم ابیه اربعت و اربعون قولا، درباره اسم خودش و اسم پدرش 44 نظریه وجود داره. ابو هریره معروف، کسی که دینتون استوار هست بر پایه این آقا. آقا بعدشون میگه که نظر خودشون میگه، نظر زیاد هست، 10 تا قول میشه، چی میشه، پدر چی میشه. فمجموع ما قیل فی اسمه وحده، فقط درباره اسم خودش نحو من 20 قولا، در فقط درباره اسم خودش 20 نظریه وجود داره. عبد شمس، عبد نهم، عبد تیم، عبد غنم، نمیدونم عبد عبدالعزا، عبدیالیل و حاضی خدمت رو از کنم باز در صفحه بعد. اما اونگه در 15 اسم تقریبا همه اتفاق داشتن که این 15 اسم نقل شده درباره ابو هریره. آعز، آمر، امر، امیر، غنم، دومه، هانی، فلان 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 فلان، همینجور دونه دونه. بعد دوباره نقل میکنه که 30 نظریه وجود داره با ترکیبش، حالا اینا ضرب در چیز بکنیم چقدر 200 خورده ای میشه و 247 اسم میشه در واقع، اگر این اسم خودش رو با اسم پدرش ترکیب کنیم، اینا رو با هم دیگه ضرب بزنیم و اینجوری بکنیم. خدمتتون عرض کنم درباره ابو هریره، درباره اسم خودش، درباره اسم پدرش اینقدر اختلاف وجوده. حرف آقا چی بود؟ حرف آقای ترشابی، چون درباره اسم مادر حضرت مهدی 3-4 نظریه وجود داره، پس حضرت مهدی اصلا وجود نداره. خب درباره ابو هریره چند نظریه وجود داره؟ بیش از 200 نظریه درباره اسم خودش، اسم پدرش وجود داره، حداقل 30 تا 20 تا 10 تا. خب خیلی اختلاف هست، اسمهای عجیب و غریب که اصلا با هم قابل جمع هم نیستن. پس ابو هریره وجود خارجی نداشته. این روایات جعلی که در کتابهای شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم درباره ابو هریره نقل شده، هیچ کدوم اینها واقعیت نداره، اصلا ابو هریره وجود نداشته، دروغ محض، دروغ شما مولوی هاست. اصلا ابو هریره کجا بود؟
اصلا وجود خارجی که هیچی، با این تعدادی که الان به دست اومد وجود ذهنی هم نمیتونه داشته باشه، اصلا نمیشه تصور بشه دیگه چنین.
حالا البته میتونن جمع هم بزنن، میگه آقا همه بوده، همه اینا با هم، هم اسم پدراشو ما داشتیم در بین صحابه. یک صحابی هست که خیلی هم اینا دوستش دارن، 4 تا بابا داشته، 5 تا بابا داشته، عمرو ابن عاص 5 تا بابا داشته، بعضیا بهش میگن عمرو ابن خمسه، یعنی 5 نفر دعوا داشته درباره عمرو ابن عاص، یا درباره معاویه 4 نفر با هم دعوا داشته، اون میگه من باباشم، میگه من باباشم. خب شاید درباره ابو هریره خب اختلافات علکی نیست، ما نمیدونیم، البته ما در جریان نیستیم، اینا باید بگن که چیه بالاخره.
بله،
این ابو هریره که شما این همه سنگشو به سینه میزنید اسمش چیه؟ چرا اینقدر اختلاف هست درباره اسم خودش؟ چرا باباش مشخص نیست کیه؟ اصلا چرا درباره باباش به اتفاق نمیرسید، به یک نظریه واحد نمیرسید؟ ابو هریره فلانی، پسر فلانی. پس ابو هریره اصلا وجود خارجی ندارد در خدمتنا. حتی زیاد از این افراد بخوایم نام ببریم، فقط شما کلمه اختلاف فی اسمهی رو سرچ بزنید توی کتاب همین خدمتنا، عرض کنم اسال اصابه ابن حجر، ده ها مورد پیدا میکنید در باره صحابه که اختلاف از در باره اسمهاش.
تازه اینها افرادی بودن مثل حالا ابو هریره ای که بالاخره بیش از 5000 تا روایت در کتب اهل سنت ذکر شده و اینها افرادی بودن که داعی و انگیزه ای برای مخفی کردن تاریخ ولادت، مخفی کردن اسمشون و اینها وجود نداشته. حالا حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که در اون زمان خفقان جنب باید همین گونه پیش میرفت. بسیار زیبا، خیلی ممنون، استفاده کردیم آجا از محضرتون. خب بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 127 رو با هم میبینیم.
ابن ابی ملیکه از تابعین هست. امام بخاری از او روایت داره که میگه که ادرکت 30 من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه. 30 از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم رو درک کردم، با اونها ملاقات داشتم، با اونها نشستم، شاگرد اونها بوده، همه از نفاق میترسن که مبادا دچار نفاق شوند، نفاق عملی هم دروغ گفتن. اینجاست که وقتی اهل سنت میگن که صحابه عدول هستن، اینه، یعنی اینکه اصحاب رسول الله تعمد دروغ نمی کنن، عمدن دروغ نمیگه، عمدن نافرمانی خدا نمیکنن. امکان داره کسی اشتباه میکنه، کسی خالی از اشتباه نیست، اما نمیاد بر پیامبر دروغ ببندد، نمیاد بر خدا دروغ ببندد. بدین خاطر گفت میگیم که اهل سنت صحابه عدول هستن، عادل هستن، نه اینکه اصلا اشتباه نمیکنن. این درک غلط هست. الان ابن ابی ملیکه میگه که 30 از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ملاقات کردم، هم نشینشون بودم، تو جلساتشون حضور داشتم، میترسیدند از نفاق. این از ایمان اونهاست، از فهم درستشون از ایمان، از خودشون هست.
بسیار خوب. خب این رو هم، این کلیپ رو هم با هم دیدیم که ادعایی که بارها و بارها تکرار شده، حالا باز هم این رو مطرح بکنیم ببینیم آیا اینها جوابی دارن سوای مطرح کردن این ادعا یا نه. بارها و بارها ادعا رو تکرار کردن که هنر نیست. بسیار خوب حضرت استاد، این پاسخ این چه خواهد بود که اصلا چجور قابل هضم هست چنین چیزی که بخوایم بگیم صحابه نمیتونن، حالا نمیتونن با تعبیر ایشون، عمدن دروغ نمیگن، عمدن گناه نمیکنن و چنین چیزی وجود نداشته. آیا حالا تبیین روشنتری برای این مسئله وجود داره؟
بله خدمتتون عرض کنم درباره بحث این که صحابه همه عادل هستن. خب اینا اتفاق دارن تقریبا، جز حالا یک دو مورد الله خدمتتون عرض خواهم کرد. اما اینکه عادل هستن به چه معناست؟ صحابه کلهم عدول یعنی چی؟ عادلن به این معنا که فسقی ازشون سر نزده. خب خیلیشون گفتن صحابه عادل هستن، یعنی فاسقی در بین اونها وجود نداره. خب از اون طرف دیدن که نه بابا، صحابه داشتیم که زنا کرده، زنای محسنه انجام داده، شراب خورده، قمار زده، آدم کشته، خیلی
مرتد شده.
خب اینو گفتن نه دیگه، این که نمیشه. بعضیشون اومدن صحابه کلهم عدول یعنی جرح و تعدیل حق نداریم ما درباره اونها انجام میدن. خب نظریات زیاد هست، حالا ما یک خدمتتون عرض کنم پرونده مفصلی داریم درباره عدالت صحابه، تمام نظریات اینها رو درباره اینکه صحابه کلهم عدول یعنی چی رو اونجا آوردیم. حالا لازم بشه خدمتتون اونها رو یک زمانی وقت بشه که بحث صحابه رو پیش بکشیم، حتما اونها رو خواهیم. اما یک نظریه این هست که صحابه از دروغ عمدی به پیغمبر معصوم هستن. صحابه کلهم عدول یعنی کلهم معصومون عن تعمد بالکذب علی رسول الله.
بله.
حالا من خدمتتون عرض کنم نشون بدم چه کسی اینو گفته. آقای ابن تیمیه، زیادم کسای دیگه هم که همینو گفتن. ابن تیمیه کتابی داره به نام الاخنائیه، الرد علی الاخنائی، که یک کتابی آقای اخنائی نوشته، ایشون در ردش نوشته. آقای احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی متوفای 728، تحقیق احمد مونس الانزی، دارالخزار خراز در عربستان سعودی اینو چاپ کرده، چاپ اول 4420، صفحه شماره 287. که ایشون لما کان اصحابه اعلم الناس به دینه چی و چی، تا اونجا اینکه فلا یعرف من الصحابه من کان یتعمد الکذب علی رسول الله، شما پیدا نمی کنی در بین صحابه کسی رو که عمدن به پیغمبر دروغ گفته باشه. و این کان فیه من له ذنوبن، اگر چی در بین صحابه کسانی هستن که گناهانی انجام می دادند، دیگه نمیشه این کارش کرد، تاریخو نمیشه خراب پاکش کرد. لکن هذا الباب مما عصمهم الله فیه، این باب یعنی تعمد از که من تعمد الكذب علی نبیهم، هذا الباب مما عصمهم الله فیه من تعمد الكذب علی نبیهم، خدا صحابه رو، همه صحابه رو از دروغ بستن به پیغمبر معصوم کرده است. ادعای آقای ابن تیمیه است، معصوم هستن. ما میگیم ائمه معصوم هستن، اینا دادشون در میاد، فریادشون در میاد. این خب مشخص هم هست، کلن 14 نفر بیشتر نیست، 14 نفر که ما ثابت میکنیم اینا معصوم هستن و هیچ گناهی هم از اینها نقل نشده. ثابت نیست، نمیتونه کسی ثابت کنه مثلا فلان ائمه فلان گناه رو انجام داده، ولی اینها برای 124 هزار صحابی یک اسمتی رو قائلن که هیچ دلیلی برای اثباتش وجود نداره. صحابه کیه؟ صحابه کسی که یک بار پیغمبر رو دیده باشه. الان نظر اکثریت اهل سنت همینه دیگه، یک بار پیغمبر رو دیده باشه، با همین ولو ساعتن، ولو حتی یک دقیقه باشه، کسی پیغمبر رو دیده باشه، یک لحظه پیغمبر رو ببینه،
صحابی
به حساب میاد. خب چی میشه که با یک لحظه دیدن پیغمبر این آقایون معصوم بشن دیگه برای همیشه از دروغ بستن به پیغمبر؟ چه دلیلی برای این قضیه وجود داره؟ اصل و اساس مذهب اینها برای همین عدالت صحابه است. آیا در قرآن آیه وجود داره که گفته باشه از صحابه کلهم معصومون؟ نه. من تعمد الكذب علی نبیهم آیه داریم، روایتی داریم که پیغمبر گفته باشه اصحابی کلهم معصومون من تعمد الكذب علی؟ نداریم. صحابه همچین ادعایی داشتن؟ نه. تابعین همچین ادعایی داشتن؟ نه. این دروغایی است که شما درست کردید. چه دلیلی واقعا برای این مسئله وجود داره که صحابه از دروغ عمدی معصوم باشن؟ همچین دلیلی براش من سوال میکنم آقای حسینی بزرگوار، به این سوال من جواب بده. واقعا به عنوان یک شیعه در ذهنم این سوال پیش اومده، چه دلیلی در قرآن، سنت، سیره صحابه، سیره تابعین، از گفته تابعین حتی پیدا کنین که صحابه همشون معصوم هستن از دروغ عمدی به پیغمبر؟ چه دلیلی برای این وجود داره؟ اگر نداره واقعا باید خجالت بکشید و دست بکشید. حالا خدمتتون عرض کنم غیر از اینها آقای ابن عثیمین اومده خدمتتون عرض کنم کلن این نظریه رو رد کرده و بحث دیگه ای گفته. اصلا ایشون در کتاب‌های متعدد خودش، شیخ محمد صالح العثیمین متوفی 1421، کتابی داره به نام شرح العقیده الواسطیه که کتاب شرحی بر کتاب ابن تیمیه است، جلد شماره 2 صفحه 292، میگه آقا شکی نیست که انه حصل من بعضهم سرقه، بعض صحابه دزدی می‌کردن، بعضی شراب می‌خوردن، بعضیا تهمت زنا می‌زدن به بعضی‌های دیگه، صحابه به صحابه اتهام فحشا می‌زدن، بعضیاشون زنا میکردن به احسان و زنا به غیر احسان، زنای محسنه داشتن، زنای غیر محسنه داشتن. میگه این که شک و شبهه توش نیست. باز کتابی دیگه ای داره به نام شرح مختصر تحریر، همین آقای ابن عثیمین، چاپ اول که در عربستان سعودی هم چاپ شده در قصیم، صفحه شماره 669، بحث صحابه رو معنا میکنه. و صحابه کل و صحابت عدولون یعنی چی؟ صحابه عادلن یعنی چی؟ یعنی من لم یعرف به قدهن،
همه صحابه عادل نیستن. صحابه عادل است که از او چیزی بدی دیده نشده باشد. بعد مثال میزنه به این آیه قرآن کریم، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا اولئک هم الفاسقون. چی و چی از این استدلال میکنه که آقا این فدل ذلک علی ان فیهم الفسقه، این آیه ثابت میکنه که در میان صحابه فاسق وجود داشته.
عجب.
کسانی بودن که فاسق بودن، دروغ میبستن، اتهام فحشا میزدن به زنان پاکدامن. و ان من رما محسنا ولو فی عهد رسول الله فانه فاسقون. کسی که به یک زن پاکدامن اتهام فحشا بزنه ولو در زمان پیغمبر باشه، ولو صحابی باشه، او فاسقه، واجبه که 80 ضربه شلاق زده بشه و دیگه بعد از اون شهادتش هرگز پذیرفته نمی شود. این ابن حسین هست، صریح و واضح و روشن، برخلاف نظر تمام سلفی ها و وهابی ها و همین ها نظر میده. فالحاصل ان الصحابه عدول الا من عرف بقدح، صحابه عادل مگر اونهایی که ایرادی چیزی از اونها سر زده باشه که ما اونها رو عادل نمیدونیم. خب نظر شیعه میشه دیگه، ما میگیم همه خوب،
بله،
الا کسایی که فلان کارو کردن، الا کسایی که فلان کارو کردن. خب همین نظر باشه، همه خوب، ولی اونایی که بعدن چی؟ خب باز ایشون دقیقاً دارن نظر شیعه رو مطرح میکنن. اما خدمتتون عرض کنم این که گفتن صحابه همشون از دم عادلن به این معنا که هرگز دروغ عمدی به پیغمبر نمیبندن، اینم خب ده ها مستند وجود داره در ردش. من فقط یکی دو تا مستند خدمتتون نشون بدم که دوستان عزیزم ببینن. کتاب جامع بیان العلم و فضله نویسنده های ابن عبدالبر معروف، جامع بیان العلم ابن عبدالبر، چاپ دار ابن جوزی، جلد اول، صفحه شماره 1101. از طاووس نقل میکنه که از تابعین هست، کنت جالسن این ده ابن عمر، پیش ابن عمر نشسته بودم که شخصی آمد، فعطاه رجلون فقال این ابا هریره یقول این الوتر لیس بحتمین فخذو من و دعو. ابو هریره میگفت که نماز وتر چی هست؟ حالا موضوعش کاری نداریم. فقال ابن عمر، ابن عمر گفت کذب ابو هریره. ابو هریره چی گفته؟ دروغ داره میگه. سند روایت چیه؟ سند روایتم صحیح. خب شما میگید صحابه عمدن دروغ نمیگفتن، اینم صحابه که عمدی علکی دروغ گفته، علکی دروغ نگفته، داره نظریه روایت نقل میکنه از پیغمبر. من از پیغمبر سوال کردم، پیغمبر اینجوری گفت، این چرا داره دروغ میگه؟ بله، اینم ابن عمر. البته خدمتتون عرض کنم باز همین چاپ دیگه، همین کتاب یک چاپ دیگه همین مطلب رو نقل کرده، صفحه 154، که ابن عمر کذب ابو هریره، و در صفحه بعد میگه عایشه هم ابن عمر رو تکذیب کرده درباره عمر پیغمبر، که پیغمبر چقدر عمر داشته، سن پیغمبر چند ساله بوده. عایشه گفته عبدالله ابن عمر دروغ گفته در این قضیه. اینم هست که در همون چاپ قبلی که من خدمتتون نشون دادم تحریف شده بود. در این چاپ، چاپ دار ابن جوزی جلد اول صفحه 1102، اون کذبت رو گرفته چیکار کرده؟ و خط اد عایشه تو ابن عمر.
همین می‌خواستم عرض بکنم محضر شما که دقیقاً اگر یعنی لفظ کذب زمانی که به کار میره نشون میده که یک تعمدی در کار بوده. بله، اگه کسی اشتباهاً صحبتی بگه اون میگن اشتباه کرده طرف دیگه.
اگر مشکل نداشت چرا تحریف میکرده؟ تحریف کرده. حالا ما امروز یه گیر دادیم به ابو هریره، خدمتتون عرض کنم باز یه سری مطالب درباره همین ابو هریره نشون بدیم، همه مباحث رو از خدمتتون عرض کنم از ابو هریره ثابت کنیم.
بله.
کتاب تعویل مختلف الحدیث، پاسخ کلیپ اول با ابو هریره بود، اینم کلیپ دوم باز با ابو هریره. تأویل مختلف الحدیث آقای ابن قتیبه دینوری که خدمتتون عرض کنم از بزرگ سلفی هاست، خطیب و اهل سنه و الاثر، فقیه الادبا و ادیب الفقها، الامام السلفی و العلامه الاثری، ابی محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه، متوفای 276. شرح حالش کتابم در دار ابن قیم و دار ابن عفان در عربستان سعودی چاپ شده، در خدمتتون عرض کنم در عربستان سعودی، که دار ابن عفان در مصر، دار ابن قیم در عربستان سعودی. صفحه شماره 70 بعد گاهی میگه بعضی هستن احتجاج میکنن به حدیث ابو هریره، اون اثری احادیثی که لا یوافقه علیه احد من الصحابه، هیچ کدوم از صحابه نظر ابو هریره رو درباره اون روایت قبول ندارن. وقد اکذبه عمر و عثمان و عایشه. چه کسانی گفتن ابو هریره دروغگو هست؟ خلیفه دوم میگه ابو هریره دروغگو بوده. عثمان ابن عفان خلیفه سوم میگه ابو هریره دروغگو بوده. عایشه همسر پیغمبر میگه ابو هریره دروغگو بوده. باباش اینا خودشون همدیگر رو تکذیب میکنن، همدیگر میگن دروغگو بودن، خودشون میگن ما داریم دروغ میگیم، شما میگید نه همشون معصومن از دروغ، ما حرف کیو قبول کنیم؟ حرف شما رو، حرف خود صحابه رو، این در کتابهای شما اومده. باز خدمتتون عرض کنم این صفحه 70 بود. در صفحه 94 باز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو هم اضافه میکنه که و ذکر ابا هریره فقال اکذبه عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب و عایشه، که چهار نفر از آقای کسی چهار نفر عادل شهادت بده فلانی زنا کرده، خب همه میپذیرن باید سنگسارش بکنن. حالا چهار نفر از بزرگان صحابه از نظر اینها شهادت داده که ابو هریره دروغگو هست، برای ما همون امیرالمومنین کافی، امیرالمومنین میگه فلانی دروغگو، ما اصلا چشم بسته میپذیریم. خب اینا چهار نفر از بزرگان شما گفتن ابو هریره دروغ میبسته به پیغمبر و شما میگید همه این این بزرگ شماست، بزرگ صحابه است که به قول شما بیش از 5000 روایت در کتابهای اهل سنت داره، در صحیح بخاری، خب صحیح مسلم، پایه و اساس روایات شما بنا شده بر گرده ابو هریره، بر جیب ابو هریره، ابو هریره هم از جیب خودش در آورده. اون ابو هریره رو هم خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و عایشه تکذیب کرده، این راستگو هست. این یک مورد از صدها مورد دیگه که میتونیم مثال بیاریم که آقایون این حرف شما خدمتتون عرض کنم واقعیت نداره و دروغ هست. حالا روایاتی هست که بعض صحابه در محضر خود پیغمبر دروغ میگفتن، در حضور پیغمبر، سندش هم صحیحه. الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، اصل کتاب مال ابن حبان هست با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی، چاپ مؤسسه رساله بیروت، چاپ اول در سال 1412 چاپ شده، صفحه شماره 44، حدیث 5736. باز تا میرسه به صفحه شماره 45، ان عایشه، خدمتتون عرض کنم ما کان خلق ابغض الی رسول الله من الکذب، پیش پیغمبر اخلاقی بدتر از دروغ نبود. پیغمبر از چی بدش می اومد؟ از بیش از هر چیز از دروغ بدش می اومد پیغمبر. ما کان خلق ابغض الی رسول الله من الکذب و لقد کان الرجل یکذب عنده الکذبه، در حضور پیغمبر یک عده‌ای میمدن دروغ میگفتن به پیغمبر.
لا اله الا الله.
فما تزال فی نفسی حتی یعلم انه قد احدث منها توبه. این در دل پیغمبر میموند. اگر شخصی از اصحاب پیغمبر در حضور پیغمبر دروغ میگفت، پیغمبر از دلش خارج نمیشد، نگه میداشت در دل خودش تا اینکه معلوم میشد که این آقا از دروغش توبه کرده. اسناده صحیح. آقا در حضور پیغمبر صحابه دروغ میگفتن. حالا بعد از پیغمبر دیگه تکلیف کاملا مشخصه. شعیب الارنعوت وهابی میگه سندش صحیحه. همین روایت در مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 42، باز با همین تحقیق شعیب الارنعوت، چاپ 1421، صفحه شماره 100، حدیث 2583 نقل شده و خود آقای شعیب الارنعوت گفته اسناده صحیح، رجال و ثقات، رجال شیخین، سند روایت صحیح، تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن. خب این روایت ثابت میکنه که بعض از اصحاب پیغمبر در حضور پیغمبر دروغ میگفتن، دل پیغمبر رو به درد میوردن، پیغمبر اینو چینه میکرد در دل خودش نگه میداشت تا اینکه بفهمه آقای فلانی توبه کرده یا توبه نکرده. حالا از اینها زیاد هست، اگر وقت هست من براتون ده ها مورد دیگه از دروغگویی های صحابه که باز از ابو هریره که حالا جیبی ابو هریره
آره ما همون یه ابو هریره رو که شما حالا حسابی حسابش رسیدین به نظرم همین کفایت میکنه که کل بند و بساط اینها جمع بشه، حالا چون که هم فرصت کم هست هم عزیزان بیننده هم هستن، اگه اجازه بدین ادامه بدیم به بحث خودمون. خیلی زیبا بود بحث که اساس و بنیان، همون جور که حضرت استاد بارها تأکید کردن، بنیان کتب صحیحین، کتب مسند، کتب روایی اصیل و با اعتبار اهل سنت رو با این نوع نگاه بخوایم بهش نگاه بکنیم، تماما چیزی جز اکاذیب براشون نخواهد موند. این صحبتی بود که از کتب خود اهل سنت نقل شد. بسیار خوب، خب تا اینجای برنامه همراه ما بودین، تشکر میکنیم. حالا بپردازیم به این که بخوایم ببینیم چه عاملی باعث شده اینها بگن بله صحابه عادل بودن و این حرفا. بعد از اینکه یک میان برنامه دیدیم انشالله بعد از اون میپردازیم به کلیپ های بعدی انشالله.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکرانها، فراتر از تمام کهکشانها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب جنده، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب جنده، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه الحمدلله پیگیر برنامه بودین و مشاهده کردین این بگیم همون کلیپ ها و صحبت هایی که از شبکه های وهابی پخش شد. این به اصطلاح کارشناسان اینها چه دست گلهایی به آب دادن و باعث شد که بزرگان حدیثی اونها متضرر بشن از این صحبت‌هایی که انجام شده بود. بسیار خوب، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده برای شما عزیزان و این امکان برای شما هست که در هر لحظه از زمان پخش این برنامه تماس بگیرین یا پیام خودتون رو بفرستین. انشالله پیامتون رو بازگو خواهیم کرد و یا اینکه صدای شما رو داخل استودیو وصل می‌کنیم، خودتون مستقیماً با کارشناسان محترم برنامه در ارتباط خواهید بود. خب بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعد و ببینیم با هم کلیپ بعدی رو.
ببینیم قرآن کریم چی می‌فرماید. در سوره مبارکه فتح آیه 29 الله متعال در رابطه با عموم صحابه که خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در رأسشون هستند اینگونه می‌فرماید: محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. محمد که رسول خداست و کسانی که همراه اون هستند، یعنی صحابه و یارانش ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و طلحه و زبیر و سعد و سعید و اینها در رأس هستند، اشداء على الكفار. مهمترین ویژگی های اینها این هست که اینها بر کفار سخت هستند. رحماء و بینهم، اینها عموما در میان یکدیگر مهربان هستند. تراهم رکعاً سجدا، تصویری است که قرآن از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش برای ما به تصویر میکشد. تراهم رکعاً سجدا، اینها رو شما در حال رکوع و سجده میبینید. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها به دنبال خوشنودی الله متعال هستند. اونطوری که آخوند میگوید، اونطوری که رافضی میگوید، اونطوری که اثنا عشری میگوید، اونطوری که کلینی و مجلسی و خمینی و خامنه‌ای میگویند اونطوری نیست. قرآن میگه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، این یاران محمد به دنبال خوشنودی الله متعال هستند. اونطوری که آخوند میگوید اینها منافق بودند، دروغ میگوید. حالا ما شهادت آخوند قبول بکنیم یا شهادت الله متعال رو که در قرآن کریم از بالای هفت آسمان نازل کرده و تا قیام قیامت تلاوت میشود.
بله، بالاخره صحبتشون رو بخوایم به صورت منطقی بیان بکنیم، آقا خود قرآن، خود خداوند متعال اینجور فرمودن که بله تمامی صحابه حالا اینهایی که هستند، اینها افرادی هستند که رکعاً سجدا هستند، یبتغون فضلا من الله هستند، خدا از اینها حسابی راضی شده. این آخوندا چه مشکلی دارن؟ چرا ما شهادت الله متعال رو به قول اینها بپذیریم یا شهادت آخوندا رو؟
از که من خیلی خلاصه باید اینو جا بدم چون بحث زیاد هست، فراوان هست. من خلاصه خدمتشون جا بدم. یک جوابهای نقضی میشه داد از همین قرآن کریم، یک سری جوابهای حلی. من ببینید این آیه قرآن کریم تصویری از اینکه صحابه همه اینجوری بودن نمیده. خداوند نمیفرماید که همه اصحاب پیغمبر در کنار او هستن، همه کسانی که هستن اشد و علی الکفار هستن. نمی فرماید همه صحابه همه با هم رو هم بینهم هستن. نمی فرماید همه رکعاً سجدا هستن، همه دنبال فضل و رضایت، دنبال رضایت خدا هستن. اینو نمیخواد بفرماید، بلکه بایدهای یک صحابی رو خداوند بیان میکنه. کسی که صحابی پیغمبر هست باید اشد و علی الکفار باشد. کسی که خود رو صحابی پیغمبر میدونه باید با بقیه صحابه مهربان باشه. کسی که صحابی پیغمبر هست باید دنبال رضایت خداوند باشه، چی باشه و چی باشه. که این نمیگه باید حتما صحابه اینجوری، بلکه بایدهای صحابه. اگر اینجوری باشه که واقعا خداوند در این آیه فرموده باشه که همه صحابه اینجوری بودن، خب قرآن در تضاد میشه، با آیات دیگه در تضاد میشه. ما همین بخش اولش هستم، بخش اولش رو بحث میکنیم. والذین معه اشداء علی الکفار، ببینیم آیا همه صحابه اشداء علی الکفار بودن یا نبودن. بریم سراغ همه قرآن کریم. در خدمتتون عرض کنم سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 155: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. کسانی که در اون روز یوم التقى الجمعان، یعنی جنگ احد که کفار و مسلمان ها با هم رو در رو شدن با هم دیگه، چیکار کردن؟ تولوا منکم، از میان شما صحابه چیکار کردن؟ فرار کردن. چرا فرار کردن؟ شیطان اونها رو گول زد. شیطان کاری کرد که اونها بلغزن و قدمشون لغزیدند و به خاطر مال و منال رها کردن اون گردنه رو، آمدند و باعث شدن که مسلمان ها اونجا شکست بخورن، 70 نفر از اصحاب پیغمبر اونجا به شهادت برسن. آیا صحابه‌ای که اونجا اون گردنه رو رها کردن یا اون صحابه‌ای که رفتن طرف گردنه، اینها همه اشد علی الکفار بودن؟ این قابل قبول هست؟ خدا میفرماید صحابه در جنگ فرار کردن، شما میگید همشون از دم اشد علی الکفار بودن، این قابل قبول نیست، نمیشه اینو پذیرفت. این از اوائل اسلام، سال دوم یا سال سوم. باز خدمتتون عرض کنم سوره مبارکه توبه آیه شماره 25، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا در جای متعدد شما رو یاری کرده. در جنگ حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت، خدا جای متعدد از جمله در جنگ حنین. چی شده بود؟ شما مغرور شده بود، ما افرادمون بیشتره، اما این زیاد بودن افراد هیچ سودی به حال شما نداشت. و ضاقت علیکم الارض، دنیا براتون تنگ شده بود، دنیا با این همه وسعتش برای صحابه تنگ شده بود. ثم ولیتم مدبرین، فرار کردید، پشت کردید فرار کردید. اینا یبتغون فضلا من الله فرار کردن. داریم روایت در صحیح بخاری که یکی از اصحاب پیغمبره داره فرار میکنه، بهش میرسه میگه چرا داری فرار میکنی؟ میگه خدا دستور داده فرار کنیم.
عجب.
خدا دست در صحیح بخاری، حالا نمیخوام اسمشو ببرم، همونطور خدمتون گفتم شبش نیست که من اسم اونها رو بخوام ببرم، انتساب میکنه به خدا، میگه خدا گفته فرار کنیم، حالا کار به اون قضیه نداریم. خب این دوتا آیه ثابت میکنه که اصحاب پیغمبر در جنگهای متعدد فرار کردن. کسانی که در جنگ فرار میکنن، جان خودشون رو بر میدارند و پیغمبر رو تنها میگذارن، اینا اشد علی الکفارن. اینا واقعا اشد علی الکفار میتونن باشن. حالا غیر از اینها بعدیشو بریم ببینیم. رحما بینهم، صحابه با هم دیگه مهربان بودن، خیلی با هم مهربان بودن. واقعا جنگ جمل رو فراموش کردید، در جنگ جمل دو طرف از اصحابن، امیر المومنین قطعا از اصحاب پیغمبر، اگه شما قبول کنید، اگه خدا قبول کنه به قول شما، طلحه و زبیر و عایشه و فلانی و فلانی، خب خیلی بودن دیگه، اینا هم از اصحابن دیگه، جنگیدن با هم، نه جنگیدن، مهربانانه با هم می جنگیدند و 30,000 نفر کشتن، همش زیاد نیست، مهربان بودن که 30,000 نفر کشتن. 30,000 نفر. یا در جنگ صفین، باز دو طرف از اصحاب پیغمبرن، 75,000 نفر کشته شده، 75,000 نفر. اینا با هم مهربان بودن، چه مهربان، چه قاتلای مهربانی. خب این عقل میپذیره که همه صحابه، بله در میان صحابه کسانی بودن اشد علی الکفار بودن، رحما بینهم بودن، همه این ویژگی ها رو داشتن، فراوان بودن، خیلی هم زیاد بودن، ولی همه اینجوری نبودن. اگه همه اینجوری باشن، هم با قرآن در تضاده، هم با تاریخ در تضاده. حالا من چند تا از این صحابه رو نام ببرم که اینها قربت عین الله بعضی از کارها رو انجام دادن.
بله.
اصلا بعضی از اینها اومدن خدمتتون عرض کنم در کشتن عثمان نقش داشتن. عثمان رو کشتن، خلیفه سوم پیغمبر رو، خلیفه سوم اهل سنت رو کشتن. من خدمتتون عرض کنم از کتاب‌های بهترین کتاب‌های اینها در بحث تراجم صحابه، الاصابه فی تمیز صحابه آقای ابن حجر عسقلانی، جلد شماره 4، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ 1415، صفحه شماره 281، شرحال آقای عبدالرحمن ابن اودیس بلوی رو ایشون نقل میکنه. عبدالرحمن ابن اودیس بلوی میگه از اصحاب پیغمبر بود، از پیغمبر روایت شنید، در جنگ فتح مصر بود، و کان فی من سار علی عثمان، از اونهایی بود که علیه عثمان لشکر کشیدن. بن کیا بود این آقا؟ آقای ابن برقی و بغوی و دیگران گفتن کان ممن بایع تحت شجره، در بیعت رضوانم حاضر بوده و با پیغمبر در اونجا بیعت کرده، پس خدا برای همیشه از او راضی بوده. ابن یونس هم گفته این بایع تحت شجره، تحت زیر درخت با پیغمبر بیعت کرده. ثم كان رئيس الخيل التي صارت من مصر الى عثمان في الفتنه. ایشون رئیس رهبر اون لشکری بود که از مصر آمده بودن برای کشتن عثمان، و عثمان رو هم کشتن، آقای عبدالرحمن ابن اودیس بلوی. چرا کشتن عثمان رو؟ قربت الالله دیگه. بریم سراغ خدمتتون عرض کنم حرفه های ترشابی. آقای ترشابی میگفت همه صحابه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا دنبال فضل و رضوان و الهی بودن. قربت الالله کشتن دیگه، میخواستن به رضوان الهی برسن. این آقای عبدالرحمن ابن اودیس در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر جلد اول باز همین قضیه اومده که ایشون صفحه 505 شرح حال شماره 1436 باز همین و هو کان الامیر علی الجیش القادمین من مصر الى المدینه الذین حصر عثمان و قتلوه. ایشون رئیس همونایی بودن که لشکرکشی کردن علیه عثمان، از اونایی بود که بیعت رضوان با پیغمبر بیعت کرده بود، اما قربتا الا الله اومدن عثمان رو کشتن. حالا میپرسیم از شما، شما گفتی همه اینها، همه این صحابه قربتا الالله یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دنبال رضایت خداوند بودن. عبدالرحمن ابن اودیس بلوی عثمان رو کشت، قربتا الالله کشت. اگر قربتا الالله کشت، چرا شما ازش ناراحتید؟ چرا ناراضی هستید؟ چرا فحش میدید بهش؟ من خدمتتون عرض کنم یکی دو تا دیگه هم از این صحابه نشون بدم که قربتا الالله ببین چه کارهای اینها انجام میدادن.
آیه گفته بود تراهم رکعاً سجدا، اینا قراره هر وقت ببینیمشون در حال رکوع و سجده باشن. حالا ببینیم این بار چی کار کردن.
بله، حالا من یکی دیگه هم از این اصحاب پیغمبر نشون بدم که اینم خیلی خدمت عرض کنم قربت الله کارهای انجام میداده و در کشتن عثمان هم خیلی نقش داشته. آقای عمرو بن حمق خزاعی در همون کتاب الاصابه فی تمیز صحابه جلد شماره 4 صفحه شماره 514، حالا من یادم رفته اینو رنگی کنم اما خدمتتون عرض کنم در جز کسانی که از اصحاب پیغمبر بود، عمرو ابن حمق جز اصحاب پیغمبر بود، ابن سکن گفته از اصحاب پیغمبر بوده، بعد از حدیبیه هجرت کرده، بلکه بعد از حجت الوداع اسلام آورده، ولی نظر صحیح اینه که بعد از حدیبیه ایشون هجرت کرده و اسلام آورده. حالا به ایناش کاری نداریم. آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه سلفی در کتاب البدایه و نهایه جلد شماره 7 چاپ قطر چاپ 1436 عجیب و غریب داستانی درباره ایشون نقل میکنه که حالا من یادم رفته اینو رنگی کنم که بینندگان عزیز راحت ببینن. شرح حال آقای خدمتتون عرض کنم همین عمرو ابن حمق خزاعی اینجاست، ببینید حالا همین وسط صفحه که میبینید میگه ابن عساکر نقل کرده از ابن اون که چی و چی و اما عمرو ابن حمق فوثب علی عثمان، ایشون حمله کرد به عثمان، عمرو ابن حمق خزاعی حمله کرد به عثمان، عمرو ابن حمق خزاعی خودش انداخت روی عثمان، فجلس علی صدره، نشست روی سینه عثمان، عثمان یک کم رمق داشت، فتعنه 9 تعنات، 9 تا خنجر زد به عثمان و قال، چی میگفت؟ و اما الثلاث منهن فلله، 3 تایی از این 9 تا رو که زدم قربت این الله بود، برای بدست آوردن رضایت خداوند 3 تا از این 9 تا رو زدم به سینه عثمان.
این یبتغون فضلا من الله،
یبتغون فضلا من الله و رضوان، و 6 تا لماکان فی صدر علی، 6 تای دیگر هم زدم به خاطر کینهایی که من از عثمان در دل داشتم. ببینید فتعنه 9 تعنات و قال اما الثلاث منهن فلله و 6 تا لماکان فی صدری علی. بله، 6 تا به خاطر کینه‌هایی که از عثمان زد. به هر حال 3 تاشو قربت الاله زده، 3 تا از این 9 تا رو قربت الاله زده. خب این شما چرا از این آقا راضی نیستید؟ چرا ناراحتید از دستش؟ چرا فحش میدید؟ حالا من از فحشایی که خدمتتون عرض کنم به اینها دادن هم، از به قاتلان عثمان دادن هم، من یکی 2 تاشو خدمتتون نشون بدم. اصلا آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد شماره 4 صفحه شماره 323 درباره قاتلان عثمان چی میگه؟ و انما قتله طائفه من المفسدين في الارض. عثمان رو چه کسانی گوش؟ گروهی از مفسدان في الارض، من اوباش القبائل و اهل الفتن. عثمان رو صحابه کشتن، اما صحابه که مفسد في الارض بودن، اوباش بودن، اینها اوباش قبائل خودشون بودن، اهل فتنه بودن. اون آقا میگه من قربت الله زدم، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این آقا میگه این اوباش بوده، مفسد في الارض بوده. حالا خدمتتون عرض کنم، ابن حزم هم حرف جالبی داره در کتاب الفصل خودش، الفصل فی الملل و الاهواء و النهل، جلد شماره 4، چاپ دارالجیل بیروت، چاپ دوم، چاپ 1416، صفحه شماره 242. حالا اینجا بحث عمار رو پیش میکشه ایشون اول، که عمار رو ابوالقادیه کشت. ابوالقادیه چون در بیعت رضوان بود، از اون کسانی است که خداوند شهادت داده در بر پاکی قلب او، سکینه بر او نازل کرده، از ابوالقادیه راضی شده. پس ابوالقادیه به خاطر اینکه عمار ابن یاسر رو کشته مجتهد بوده و ماجور هست، اجر واحد داره. ببینید، علیه ماجور اجرا واحدا، چون تلاش کرده، زحمت کشیده، عمار ابن یاسر رو کشته، خدا یک اجر هم بهش میده. حالا به این کار نداریم، سر جای خودش باید بحث بشه. میگه این مثل قاتلان عثمان نیست، ابوالقادیه مثل قاتلان عثمان نیست. چرا؟ چون اینها مجتهد نبودن. ابوالقادیه هم در جزء بیعت رضوانه، عبدالرحمن ابن اودیس بلوی هم جزء بیعت رضوانه، ولی یکی مجتهد یکی مجتهد نیست. چرا؟ چون میگه عثمان هیچ کس رو نکشته بود، مگه عمار کس رو کشته بود؟ میگه عثمان با کسی نجنگیده بود، کس رو نکشته بود، زنا نکرده بود، مگه عمار نعوذ بالله زنا کرده بود؟ مرتد نشده بود، مگه عمار مرتد شده بود؟ بل هم فساق. قاتلان عثمان چیا بودن؟ فساق بودن، محارب بودن، خون حلال رو ریختن عمدن بلا تأویل، علی سبیل الظلم و العدوان، فهم فساق ملعونون. از اصحاب پیغمبره، خودت گفتی آقا صحابه پیغمبر کسانی بودن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. ما حرف شما رو گوش بدیم یا حرف قرآن رو؟ قرآن میگه صحابه کسانی بودن که یبتغون فضلا من الله و رضوانا. شما میگید نه، اونایی که عثمان رو کشتن از اصحاب پیغمبر، اینها ملعون بودن، فاسق بودن، فاجر بودن، مفسدون فی الارض بودن، چی بودن چی بودن، اوباش بودن. ما حرف شما رو قبول کنیم یا حرف خدا رو؟ شما به ما پیشنهاد بدید. اگه حرف خدا رو به هر حال گوش بدیم اینجا، خب باید راضی باشیم، خیلی هم خوشحال باشیم، بگیم قاتلان عثمان اجر داشتن، دستشون درد نکنه، طبق حرف شما، طبق استدلال شما چیکار کنیم اینجا؟ بگید به ما، یا قاتلان عثمان بگیم دستشون درد نکنه، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، یا که خدمتتون عرض کنم دست بکشیم از این استدلال بسیار سخیف. بابا چه خبره؟ یک نفر یک لحظه پیغمبر رو دیده، چرا باید تمام این ویژگی ها رو داشته باشه؟ یک لحظه پیغمبر رو دیده، صحابی شده، بعد بشه اشداء علی الکفار رو همه بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله رضوانا سیماهم فی وجوهی من اثر سجود. خب چرا باید اینجوری بشه؟ چه دلیلی وجود داره؟ خدا کجا گفته همه این صحابه اینجوری هستن؟ بله، خیلی هاشون اینجوری بودن، خیلی از اصحاب پیغمبر اینجوری بودن. 800 نفر از همین اصحاب بیعت رضوان در رکاب امیرالمومنین در جنگ جمل شرکت داشته، با طلحه و زبیر جنگیدن. ما از اینها راضی هستیم، خدا هم از اونها راضی هست، ما دوستشون داریم، خدا هم قطعا اونها رو دوست داره، امیرالمومنین اونها رو دوست داشت، همه باید دوست داشته باشیم اونها رو. ولی همه صحابه اینجوری نیستن به خدا. اگر قرار باشه همه صحابه اینجوری باشن، شما باید بگید آقای عمرو ابن حمیق خزائی که از اصحاب پیغمبر بوده، عثمان رو 9 ضربه زده، 3 تا قربت عین الله، نمیدونم 6 تا به خاطر کینه‌ای که داشته، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دستش درد نکنه، جاش بهشته. چرا؟ چون زحمت کشیده دیگه، مجتهده، مجتهدم زحمت بکشه به هر حال اجر واحد داره دیگه. حال این تناقضات زیادی که در منابع اینها وجود داره درباره صحابه، یکی دوتا نیست، اگر بخوایم بازم بحث کنیم فراوان هست، به هر حال در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی زیبا، خیلی زیبا و قابل استفاده. الحمدلله اینکه به راحتی میان یک آیه رو حالا به قول خودشون میگن نباید تفسیر و تعویل و در مرحله بعد تحریف بکنیم، به این سادگی خودشون میان چه این چیزهایی رو بیان میکنن و بعدش باید این تناقضات رو خودشون پاسخ بدن. بالاخره الان قاتل خلیفه سوم رو باید بگن جزء صحابه بوده و کار خوبی کرده و یفتقون فضلا من الله. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. خب بپردازیم به تماس هایی که شما عزیزان با برنامه داشتین و صدای شما رو بشنویم. قبل از اون یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم انشالله پیام هایی که دادین و صدای شما رو هم خواهیم شنید.
شود زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی. چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی داری، تو ز انبیا همه برتری. تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من. چه زیان برم، چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. اگر به علی کسی، به کجا رود، به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا رسد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب تو این تایم آخر بپردازیم به سوالات شما عزیزان و تماس هایی که با ما داشتین. انشالله فرصت بشه تمامی تماس ها رو پاسخگو باشیم. حالا تا جایی که بالاخره تلاشمون رو میکنیم انشالله بتونیم سریعا تماس ها رو بگیریم و انشاءالله سریعا هم پاسخگو باشیم. جناب آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستن. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقا محمد.
در خریدتی فی کل مؤمن مرد، من کتاب خصائص نسائی، خصائص امیرالمؤمنین از احمد بن شعیب نسائی با تحقیق دانی بن منیر آل زهوی، بله، چاپ مکتبة الاثریه، در ذیل اون روایتی که ابن عباس چند تا از فضایل حضرت امیر علیه السلام رو میشمرند که حاکم نیشابوری و زهدی هم تصدیح میکنن و علمای
آقا محمد که...
بله
صفحه رو دوباره میفرمایید.
صفحه کتاب رو اول گفتم، اول کتاب رو بگم با تحقیق چی؟ تحقیق دانی ابن منیر آل زهوی.
بله همین دیگه، صفحه مونیتور بندر نشون بده. همین چاپ هست یا صفحه مونیتور بندر بتونید؟
بله البته شما با تأخیر دریافت
خواهید. همین چاپ هست دیگه.
بله بله بله. حضایت نسائی همون ذیل روایت که ابن عباس ده کنند ذیل حضرت رو میشمون. این
صفحه شماره چند هست الان از این کتاب؟
بله
صفحه چند هست خب؟
شماره صفحه رو بفرمایید. این آمان
صفحه 36. این محقق میاد در پاورقی وقتی روایت رو میزنه میگه اسناده ضعیف. حالا علتش رو هم یحیی بن ابی سلیم یا همون ابو بلج ذکر میکنه. من در همین سایت استاد بود دیدم که استاد مفصل پرداخته بودن به این قضیه که قضیه تضعیف ابو بلج توسط بخاری و توثیقات ابو بلج. خب من اینجا اول گفته که وقال بخاری فیه نظر. خب اینو که خود منتسب نیست اولا به بخاری و اینکه اگر منتسب هم باشه آسیبی نمیرسونه. حالا اینجا در ادامه میگه وقال احمد و بی حدیثا منکرن. یکی احمد ابن حنبل میگه که حدیث منکر ازش نقل شده. میگه ابن هبان او رو در ثقات ذکر کرد و گفته خطا میکرده و چند تا چیزای زگونه. من میخواستم نم این احمد ابن حنبل چی گفته تضعیفش کرده. آخه در پایین ترم که بیاد میره در صفحه بعد در مورد باز میاد میگه که احمد ابن حنبل تضعیفش کرده و خدمت شما عرض شود که میگه که انکارش ذهبی در میزان الاعتدال انکارش کرده ابن عدی. بله
بله.
حالا میخوام ببینم این تضعیف منتسبه به احمد ابن حنبل و اینجا گفتن خطا میکرده. حالا اونها میگن این خطا میکرده. حالا چطوره که در اون روایت انفر خلیفتی در اونم خطا کرده باشه؟
بسیار خوب، احسنت شما محمد عزیز. خب سوالتون تمام شد دیگه انشالله.
یک سوال دیگه هم دارم.
بسیار خوب، بفرمایید این سوال بعدیتون رو هم.
در کتاب فضائل الصحابه از احمد ابن حنبل در مقدمه شالا من اینو چاپشون بله وصی الله به محمد عباس محققشه فضائل الصحابه در جلد اول چاپ عربستان سعودی. در اینجا در صفحه نهم وقتی میرسه دیگه فصل اول تعریف صحابی. وقتی که به تعریف صحابی میرسه یکی یک قولی رو ذکر میکنه که و اصح ما وقف علیه من ذالک ان الصحابی من لقی النبی صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنن به و مات علی الاسلام از قول ابن حجر و ما تعالی الاسلام فیض خلفی من لقی من تالت مجالست او له او قصر. میگه که حالا اینجا مهمه، میگه که صحیح اینه که صحابی کسی بوده که مؤمن بوده و بر اسلام مرده. حالا خود همین هم اینجا میگه که این قول صحیحه. قول بخاری هم ذکر میکنه که هر کس صحابی کسی که مسلمان باشه به پیامبر رو دیده باشه، ولی خودش میاد میگه که این قول اصحه. الان در ادامه میگه قول اصحه. حالا اینم یه پاسخی بفرمایید.
بسیار خوب انشاءالله.
چه پاسخی بدیم بهش؟ مشکلش چیه؟
خب حالا شما فرمودید در برنامه که صحابی کسی که پیامبر رو خدمت شما که دیده باشد، هر کسی یک لحظه پیامبر رو دیده باشد.
نظر صحابی. احمد ابن حنبل الان نظر غالب اهل سنت، نظر بخاری و احمد ابن حنبل تقریبا یک چیزه. غالب اهل سنت امروزی همینو میگن دیگه.
این گفته اصح اینه که مسلمان بمیرد.
مسلمان بمیرد در کجا گفته؟ اگه بگید
در کتاب فضائل الصحابه
دار ابن جوزی یا جامع ام القرا
چاپه بذار ببینم میگه شو جامع ام القرا.
خب صفحه چند؟
نهم.
صفحه نهم. خب خب
دیگه به اصح
نظر خودشو داره میگه. آها تعریف ابن حجر رو داره میگه. میگه ابن حجر اینجوری گفته. بله نظر ابن حجر اینه دیگه. بله، نظر ابن حجر این نظر صحیح تر، اینقدر استاد ابوالقاسمی پایان نامه ارشدشون دقیقا همین مسئله بود. 18 تا تعریف اینا از صحابه دارن، 18 تا تعریف متفاوت از صحابه دارن. صحابه کیه؟ نظرات متعدد، نظرات مختلف. اینم نظر ابن حجره. ما تعالی الاسلام شد چجوری میخوای ثابت کنی شما؟ مؤمن بودن، نمیدونم من لقى النبی مؤمنن به و ما تعالی الاسلام. بعد ایشون میگه طالت مجالست و طولانی هم شده باشه مجالستش. خب اینا رو خدمتتون عرض کنم، دیدگاه های متعدد، بالاخره یک نظریه به ما بگید.
بله،
بالاخره یک نظریه به ما بگید، من نظری کیو قبول کنم؟ این وسط پایه و اساس مذهب شما، دین شما بر عدالت همه صحابه است.
بله.
حالا اینکه صحابه کی هست، 18 تا قول وجود داره.
درسته که هر کسی میگه این اصل،
هر کسی یه چیزی میگه. حالا عادل هست یعنی چی؟ انقدر نظرات متعدد هست که اصلا آدم گم میشه توی نظرات. عادله یعنی چی؟ کی عادله؟ چجور عادله؟ خودشون این همه اختلاف دارن. یک مسئله به این که اساس مذهبشون هست، اینقدر اختلاف، اینقدر تشدد. خب همین که نظرات متعدد هست کافیه به نظر من که اگر از جانب خداوند بود اینقدر اختلاف توش دیده نمیشد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا محمد عزیز. حالا سوال اولتون رو هم انشالله حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. بریم سراغ تماس بعد، انشالله بعد از اون برمیگردیم و به سوال شما هم پاسخگو خواهیم بود. جناب آقای یاوری از اصفهان پشت خط هستند. آقای یاوری عزیز صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام
و رحمت الله.
بفرمایید.
سال نو تبریک میگم آقای مرغش، خدمت شما و استاد یزدانی، و امیدوارم که بهترین حواستون رقم بخوره در این سال جدید.
سلامت باشید. همچنین تبریک عرض میکنم خدمت شما.
یه سوالی داشتم از استاد یزدانی. من در مورد یه تحقیقی داشتم در مورد شخصیت حضرت یزید ریایی حج، مطالعه کردم کتب مختلف در موردش ننوشته. خواستم از استاد یزدانی
بخوام
یه توضیحی در مورد سوابق قبل عاشورای حضرت یزید ریایی اگه دارم به من بده.
بسیار خوب. البته خب
من
همونجور که مستحضر هستین در خود همین شبکه، اگه اشتباه نکنم روزهای جمعه برنامه، بله، ساعت 19:30 برنامه آینه تاریخ با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جباری برگزار میشه. کاملا مسائل تاریخی رو موشکافانه مورد بررسی و نقد و تحلیل قرار میدن. اینجور سوالا رو اونجا شاید مناسب تر باشه که بیان بکنین. البته ما حالا مطرح خواهیم کرد از محضر استاد اگر اجازه
ما بدن. که خدمت عرض کنم تک تک درباره اینا تحقیق نکردیم که
بله.
اگر بخوایم منبع معرفی کنیم، خب همون کتابایی که خودمون خوندیم، مثل کتاب مجمع رجال آقای خویی و اینا دیگه، ما بیش از این تحقیق نکردیم درباره
بله.
شخصیت حضرت حر ابن یزید ریاهی
بزرگوار حضرت عالی. بله خب پس چنین امکانی هم هست براتون، انشالله روز جمعه تماس بگیرین و عزیزان اتاق فرمان هم انشالله حالا این قول رو ازشون بگیریم که تماس رو وصل بکنن، تماس حضرت عالی رو، و پاسخگو هم باشیم. بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب آقای یاوری عزیز. خب حالا پاسخ آقا محمد رو بدیم تا حالا بعدش انشالله ما بقیه سوالها رو هم مطرح بکنیم از محضرتون راجع به همون
ابوبلج فزاری.
بله
خدمت از که ما خب ایشون دیدم مقاله ما رو در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر بررسی روایت و انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی دیگه، اونجا به قول حضرت آیت الله قزوینی تا گاوی ماهیش رو رفتی، یعنی تمام مطالبی که درباره ابوبلج هست رو اونجا بررسی کردیم. همون مقاله رو ببینن. بله یک نظریه منتسب هست به بخاری که فیه نظر گفته دربارش، فیه نظر درباره احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل هم ازش نقل کردن، ولی خب هیچ کدوم اینها مستند نداره. بر فرض اثبات هم بشه که بخاری همچین حرفی رو زده، احمد ابن حنبل همچین حرفی رو زده، تضعیفاتشون هیچ کدوم تضعیف خدمتتون عرض کنم چی؟
معتبر از حیث اعتبار،
حتی فرض کنیم گفته باشن جرح مفسر نیست، اینا قاعده دارم اونم جرح مفسر، کسی رو میخواد جرح کنی باید بگی آقا فلانی اگر ضعیفه به چه دلیل ضعیفه، میگه منکر الحدیث هست به چه دلیل، چه حدیثی منکری نقل کرده، آقا احمد هم گفته باشه منکر، یه حدیث منکر نقل کرده، بابا شما از پیغمبر نقل میکنید که نعوذ بالله جبرئیل رو به جای شیطان اشتباه گرفته بود، حدیث قرانیقتون رو در بخاری خلاصش آمده، آقای محمد بن عبدالله مفصلش رو نقل کرده، سیوطی مفصلش رو نقل کرده، درباره پیغمبرتون میگید که اشتباه میکرد. حالا ابوبکر یک صحابی یک قرن بعد از پیغمبر هم زندگی میکرده، فرض کنید یه اشتباهی هم کرده باشه، یه حدیث غلطی هم نقل کرده باشه، دلیل بر ضعفش میشه. این همه توثیق داریم درباره ابوبکر، این همه توثیق داریم. ببینید آقای بدرالدین عینی در عمدة القاضی دقیقاً همین مطلب رو نقل میکنه، میگه این حدیث صحیحه، حاکم در مستدرکش نقل کرده و خدمتتون عرض کنم در سندش فلانی هست، حتی بخاری میگه اونو در ضعفا آورده، درباره یک شخصی نقل میکنه، فهازا ابن معین امام هاز الشعن و کفا بهی حجتون فی توثیقه ایان، یحیی ابن معین این آقا رو توثیق کرده، همین کافیه برای وثاقت این آقا، ولو که این آقای بخاری تضعیف کرده باشه، فلانی هم تضعیف کرده باشه، تضعیف هم که هیچ کدوم تضعیف خدمتتون عرض کنم مفسر نیست، جرحش مفسر نیست، ابوبکر رو ابن معین توثیق کرده. ما اونجا مفصل همین دیدگاه ها رو بررسی کردیم، حتی شعیب الارنعوت یک جا روایت گفته صحیحه، همین آقای شعیب الارنعوت روایت ابوبکر رو در جای دیگه که میرسه خدمتتون عرض کنم در فضائل ابوبکر هست میگه روایت صحیحه، فضائل یکی دیگه میاد میگه روایت حسن هست، ولی به فضائل امیرالمومنین که میرسه سند ضعیفه. و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. حالا من خدمتتون عرض کنم حتی فرض رو هم بر این بگیریم که اون مسائل باشه، باز میشه حسن حد اکثرش، حد اقلش حسن میشه. کتاب از سنه ابن ابی عاصم، من این روایت نشون میدم، آقای البانی ناصرالدین البانی جلد 2 چاپ مکتب الاسلامی ریاض صفحه 565، خیلی روایت قشنگه. ابوبکر از عمرو بن میمون از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو بعد از من خلیفه هستی در میان همه مؤمنین. سند روایت معتبر هست، سنده حسن، همه راویانش ثقه هستن غیر از آقای ابوبکر که راستگو بوده، گاهی اشتباه میکرده، با پیغمبرتون هم گاهی اشتباه میکرده، نعوذ بالله، گاهی جبرئیل رو شیطان رو با جبرئیل اشتباه میگرفته، از زبان شیطان میمده آیه نقل میکرده. خب دیگه ابوبکر از پیغمبرتون که بالاتر نیست که گاهی اشتباه بکنه، مگه شما اشتباه نمیکنید؟ کیه که اشتباه نکنه؟ مگه همتون معصوم، همه رواتون معصومه جز ابوبکر؟ خب نمیشه. به هر حال روایت سندش معتبره و حجت رو بر همگان تمام میکنه، ولی متاسفانه کسی نیست که از اینها درس بگیره و حرف پیغمبر رو متاسفانه همینجور رد میکنه. اینا خدمت شما
باشه. حالا داشتین اسکنها رو هم نشون میدادید، آخر برنامه هم هست تقریبا، حالا ان شاء الله فرصت بشه سوالهای دیگران رو هم بپرسیم. اما عزیزی با شماره 0924 شماره آخرشون 8696 درخواست کردن که اسکنها رو هم در سایتتون قرار بدین، نمیدونم این وضعیتش قرار داده میشه.
حالا گذاشته بودم ولی خب یک مدتی بود سرور سایت من به مشکل خورده بود، دیگه مجبور شدم هاست عوض کردم. بله میگذارم
انشاءالله. بسیار خوب. خب پرسیدن که عزیزی با شماره 0937 بله چهار شماره آخرشون 2001 پرسیدن که میشود در مورد نامگذاری اهل سنت معلومات دهید که این عبارت، خود عبارت اهل سنت را بار اول چه کسی استفاده کرد؟ چون من جایی خواندم که بعد از آن که معاویه دشنام به امیرالمؤمنین علیه السلام را سنت اعلام کرد، پیروان معاویه و آنهایی که فحش می‌دادند شدند اهل سنت.
بله خب بعضی از کتاب‌های شیعه اونو نقل کردن، ولی خب خیلی نمی‌خوایم به اون بپردازیم و قطعی هست یا نیست کاری بهش نداریم، چون شیعیان نقل کردن برای شیعیان حجته، ولی خب از اونها سوال داریم ما که این لقب شیعه رو که خب روایت فراوان داریم در منابع اهل سنت که کلمه شیعت و علی رو خود پیغمبر به کار برده، اما یه دونه روایت از پیغمبر به ما نشون میده که کلمه اهل سنت رو به کار برده باشه، یه دونه نیست، یا صحابه نشون میدید که مذهبی به نام اهل سنت رو قبول کرده باشن، پذیرفته باشن، یا از تابعین حتی نشون میدید. اینا خدمت رو عرض کنم اولین شخص که اولین کسی که مذهبی به نام مذهب اهل سنت رو پایه‌گذاری می‌کنه احمد ابن حنبل هست. ایشون اهل سنت رو راه انداختن و کلمه اهل سنت و جماعت از زمان احمد ابن حنبل استفاده شده. قبل از اون اگر سابقه ای داره، اگر کسی همچین مذهبی رو سراغ داره به ما بگی. من که ندیدم، خیلی گشتم، همچین مذهبی قبل از احمد ابن حنبل وجود نداشته، اصلا با تاریخ هم سازگار نیست. اینها تا زمان عمر ابن عبدالعزیز حق نوشتن سنت، حتی حق نقل روایت از پیغمبر رو هم اجازه نمیدادن. اصلا چیزی به نام سنت نبود در سه قرن اول، در تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، روز خواهی میکنم تا گفتم تا سه قرن اول، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز خبری از سنت نبود. بعد از اون یواش یواش اینا حدیث نوشتن و سنت نوشتن و اینها رو شروع کردن. و تا قبل از احمد ابن حنبل من ندیدم کسی مذهبی رو به نام اهل سنت نام برده باشه. بعد از ایشون راه افتاده یواش یواش.
بسیار خوب، احسنتم طیب. الله استفاده کردیم اونجا از محضرتون. حالا عزیزان هم سوالشون مونده، انشالله در جلسات آینده اینها رو مطرح خواهیم کرد. سلامت باشید، خیلی لطف کردین حضرت استاد. انشالله در ماه مبارک رمضان هم خدمتتون خواهیم بود.
انشالله
مطلع هستید عزیزان برنامه های حالا یک ویژه برنامه زمان افطار، خب اون انشالله طبق روال خودش برقرار هست که قبل از افطار، یعنی یک ساعت و نیم قبل از ساعت 8 انشالله برگزار میشه. بله، یعنی از ساعت 6:30 عصر انشالله برنامه ضیافت آسمانی. و این برنامه روال طبیعی برنامه های زنده هم انشالله ادامه پیدا میکنه، با این تفاوت که به جای ساعت 9 انشالله از ساعت 9:30 ساعت 21:30 میهمان شما هستیم و برنامه ها رو تقدیم محضر شما خوبان خواهیم کرد. خب پس برنامه کلمه طیبه بعدی انشالله دوشنبه شب بعدی ساعت 9:30. به امید دیدار مجدد در ماه مبارک رمضان، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، توی که ملک فقیرته، توی که دل و اسیرته، توی که دل و
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته.